شنیدنی های انقلاب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. در روز دیگری از ایام دهه فجر در خدمت شماییم با معرفی یکی دیگر از مردان اثرگذار در پیروزی انقلاب اسلامی ایران. در این برنامه با شهید علی صیاد شیرازی و کارنامه فعالیت‌های او بیشتر آشنا می‌شویم. لطفاً همراه ما باشید. امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی 4 خرداد ماه سال 1323 در شهرستان درگز از توابع استان خراسان به دنیا آمد. در گرگان به دبستان منوچهری رفت و دوره متوسطه را تا سال سوم در دبیرستان‌های هدایت و فخرالدین اسعد گرگانی در شهرهای شاهرود و گرگان طی کرد. در خرداد ماه سال 1342 از دبیرستان امیرکبیر تهران در رشته ریاضی دیپلم متوسطه گرفت و یک سال بعد در آزمون ورودی دانشکده افسری پذیرفته شد و 3 سال بعد در مهر ماه سال 1346 با درجه ستوان دومی در رشته توپخانه فارغ التحصیل شد. پس از فراغت از تحصیل در شیراز دوره رنجر و چتربازی را با رتبه عالی گذراند. در اصفهان دوره تخصصی توپخانه را سپری و از سال 1348 به لشکر زرهی تبریز پیوست و خدمت رسمی خود را در نیروی زمینی آغاز کرد. اولین سمت او افسر دیدبان توپخانه و معاون آتشبار بود، اما تخصص در جنگ سرنیزه، مدیریت علمی و مقتدرانه او و از سوی ایمان و اعتقاد قلبی عزتی را برای ستوان دوم جوان فراهم ساخته بود که ارادت ویژه سپهبد یوسفی فرمانده لشکر تبریز و سایر افسران و همکاران به او از نشانه‌های آن است. در پایان 9 ماه حضور وی در تبریز لشکر مزدور منحل شد. پس از انحلال لشکر تبریز در اسفند ماه سال 1349 به لشکر 81 زرهی کرمانشاه منتقل و در گردان 317 توپخانه به عنوان فرمانده آتشبار مشغول به خدمت شد. او در همان سال اقامت در کرمانشاه 1350 با دخترموی خود ازدواج کرد. صیاد شیرازی اوایل سال 1351 در آزمون اعزام به خارج دانش آموختگان دانشکده افسری شرکت کرد و پس از قبولی برای تکمیل تخصص توپخانه به آمریکا اعزام شد. او دوره 3 ماهه تخصصی هواسنجی بالستیک را در ایالت اوکلاهاما با نمره عالی و کسب رتبه اول از میان 20 افسر آمریکایی و ایرانی به پایان رسانید. پس از بازگشت به میهن در اواخر سال 1352 به اصفهان رفت و در دانشکده توپخانه مشغول تدریس شد. او در کنار انجام وظایف نظامی و شغلی زبان انگلیسی به طلاب حوزه علمیه حاج حسن امامی درس می‌داد. صیاد شیرازی همزمان شخصیت سیاسی خود را نیز قوام بخشید. ارتباط با شهیدان کلاهدوز و اقارب پرست با توجه به عضویت ایشان در گروه مخفی ارتش از نمونه‌های فعالیت سیاسی او در اصفهان است. وی به عنوان یک نظامی موضع کاملا مشخصی نسبت به حرکت امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب داشت، چنان که به مدت 3 روز از 19 بهمن سال 57 تا شامگاه پیروزی انقلاب اسلامی 22 بهمن به اتهام تحریک جوانان و سربازان به شورش و آشوب در پادگان در بازداشت بود و در روزهای پرالتهاب و حساس اولیه پیروزی انقلاب با همکاری آیات عظام خادمی و طاهری به سوق دادن اوضاع به سوی آرامش و امنیت ایفای نقش کرد.
Thank you.
سروان صیاد شیرازی از ابتدای پیروزی انقلاب تا مهر ماه سال 58 در اصفهان بود. در این مدت با همکاری نیروهای نظامی و دوستان انقلابی گروه 30 نفره‌ای را تشکیل داد و به حفظ و حراست از پادگان پرداخت. در مهر ماه سال 1358 اخبار ناگواری از کردستان می رسید. سقوط پادگان مهاباد و غارت تیپ، خصوصاً قتل عام 23 نفر از پاسداران که در 15 مهر ماه در حوالی سردشت توسط ضد انقلاب صورت گرفته بود، دکتر چمران، سروان صیاد شیرازی و سرتیپ فلاحی فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش به بانه آمدند. تیمسار فلاحی در بانه ماند و سایر نفرات با هلیکوپتر به پادگان سردشت رفتند. در مدت 17 روز حضور در منطقه سردشت با فرماندهی دکتر چمران 9 عملیات چریکی با موفقیت انجام شد. حضور وزیر دفاع در صحنه نبرد انگیزه های مضاعفی برای خدمت به وجود می آورد و نتیجه این همکاری سلب آسایش و عقب نشینی نیروهای ضد انقلاب شد. در زمستان سال 1358 قرارگاه عملیاتی غرب در کرمانشاه با فرماندهی سرهنگ صیاد شیرازی تشکیل شد. لشکر 81 زرهی کرمانشاه، لشکر 16 زرهی قزوین، لشکر 28 کردستان و تیپ 23 نیروی مخصوص و تعدادی از پاسداران انقلاب اسلامی هسته اصلی تشکیل قرارگاه بودند. شهید ناصر کاظمی فرماندار پاوه و فرمانده سپاه آنجا نیز ارتباطی تنگاتنگ با قرارگاه برقرار کرد. اولین عملیات پس از تشکیل قرارگاه آزادسازی مریوان و پاکسازی کلیه محورهای مواصلاتی به آن بود. در همان ایام با بروز برخوردهای سیاسی در میان مسئولین رده بالا، قرارگاه عملیاتی غرب با هدف متوجه ساختن مسئولین به مسائل کردستان اعلامیه‌ای صادر کرد و خواستار وحدت و یکپارچگی مسئولین و حمایت از مبارزات در کردستان شد. بنی صدر احساس کرد قرارگاه در حمایت از شهید بهشتی درآمده و بدین طریق نسبت به عزل سرهنگ صیاد شیرازی از فرماندهی قرارگاه غرب مصمم شد و سرهنگ عطاریان را به جای او منصوب کرد. سرهنگ صیاد به فرماندهی کردستان منصوب شد، اما عملاً به انزوا کشیده شده بود. در مدت 44 روز حضورش در منطقه، شهرهای اشنویه و بوکان آزاد و امنیت نسبی در شمال غرب کشور حکمفرما شد. صحنه اصلی جنگ در خوزستان در جریان بود. وقتی پس از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات سامن الائمه، جمعی از فرماندهان عالی رتبه نظامی با یک فروند هواپیمای 330 از خوزستان به تهران باز می‌گشتند، در اثر صانعه صعود هواپیما به شهادت رسید. با شهادت فرماندهان عالی رتبه، تغییراتی در کادر بالای ارتش به وجود آمد و سرهنگ توپخانه علی صیاد شیرازی به فرماندهی نیروی زمینی منصوب شد. او به عنوان نخستین اقدام فوری قرارگاه مشترک ارتش و سپاه را در اهواز تشکیل داد و در سالهای جنگ در عملیات‌های گوناگونی شرکت کرد. این فرمانده لایق نیروی زمینی پس از حدود 5 سال انجام وظیفه در تیر ماه سال 1365 از سمت خود استعفا داد و بلافاصله با پیشنهاد آیت الله العظمی خامنه‌ای ریاست جمهوری وقت به سمت نمایندگی حضرت امام در شورای عالی دفاع منصوب شد. صیاد شیرازی در روز 18 اردیبهشت ماه 1366 به همراه تعداد دیگری از فرماندهان ارتش با پیشنهاد رئیس شورای عالی دفاع و موافقت حضرت امام به درجه سرتیپی ارتقاء مقام یافت. اگرچه تا پایان جنگ تحمیلی تنها موضوع جنگ و حضور مستمر و مفید در جبهه در اندیشه صیاد شیرازی دور می‌زد، اما عمد فعالیت شاخص نظامی او در پایان جنگ و درگیری با ضد انقلاب در عملیات مرصاد شکل گرفت. او ضد انقلاب را از کردستان می شناخت. ضد انقلاب نیز شناخت خوبی از او داشت. او همان افسری بود که قبل از آغاز جنگ مانع از تجزیه کردستان شده بود و در نهایت علت اصلی شهادت او هم همان مبارزات و ضربات مهلکی بود که بر پیکره ضد انقلاب وارد آورده بود. پس از پذیرش هوشیارانه قطعنامه 598 سازمان ملل از سوی حضرت امام، عراق با منافرین مسلح همراه شده و از محور سرپل ذهاب به طرف شهر کرند حرکت کرد. سرتیب صیاد شیرازی سریع خود را به کرمانشاه رسانده و با فعال کردن هوا نیروز و سازماندهی نیروها و طراحی عملیات به همراه فرماندهان سپاه به مقابله با منافرین برخاست و در عملیات مرصاد نقش فوق‌العاده‌ای در پیروزی نهایی ایفا کرد. انهدام منافرین و شکست دشمن فصل شیرینی از پایان 8 سال جنگ بود. ایران در مقابل نیمی از ارتش دنیا در پوشش حزب بعث به شکل قهرمانانه‌ای از مرزهای تاریخی خود دفاع کرد. بعد از پایان جنگ تحمیلی، سرتیب صیاد شیرازی در کمیسیون‌های شورای عالی دفاع نقشی فعال داشت. حضور او در شورا باعث تحرک و پویایی مجموعه شد. شهید صیاد ضمن تدریس در دانشگاه افسری و مشورت با محققین حوزه به دانشگاه سعی در بررسی تطبیقی جنگ تحمیلی و جنگ‌های صدر اسلام داشت. سرتیب صیاد شیرازی در مهر ماه سال 1368 به درخواست رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و موافقت مقام معظم رهبری به معاونت بازرسی کل نیروهای مسلح انتخاب شد. او در شهریور ماه سال 1372 با حکم فرمانده معظم کل قوا به سمت جانشینی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد و در 16 فروردین 1378 همزمان با عید خجسته قدیر خم به دست مقام معظم رهبری به درجه سرلشکری نائل آمد. علی صیاد شیرازی سرانجام در روز 21 فروردین ماه 1378 در مقابل در منزل مسکونی خود در تهران هدف عناصر ضد انقلاب قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد. از این که همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، در بخش شبانگاهی از مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ با شما هستیم. برنامه پیش روی ما سفرنامه خانی نام داره که کارساز گروه کتاب رادیو فرهنگ. طبعا سفرنامه خانی در مایه این برنامه هم هست. کارشناس این برنامه خانم مهدوی هستن. به مدت 8 دقیقه و 22 ثانیه گوش میکنیم. باز میگریم همچنان با شما خواهیم بود.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه‌خوانی.
به نام خدای مهربان، من مهدوی هست. تا روز گذشته در خدمتتون بودم و الان ادامه کتاب رو برای شما میخونم. قبل از ورود به شهر آتلانتا با زوج جوانی که قبل از ورودم برای اقامت در منزلشان دعوت شده بودم تماس گرفتم. در ورودی شهر به استقبالم آمدند و طی 2 هفته که مهمانشان بودم تلاش کردند تا برایم خاطرات خوب و شیرین به جا بگذارند. در مراسم متفاوتی که مردم ترتیب می‌دادند شرکت می‌کردم و با خبرنگاران هم دیدار داشتم. به دانشگاه و سر کلاس فارسی آمریکاییان رفتم و با افراد گوناگونی ملاقات کردم. پس از اخباری که در مورد سفرم در یکی از روزنامه‌های شهر چاپ شده بود، یک گروه خیریه یهودی برای مراسم 11 سپتامبر از من دعوت کردند. البته شخصی که واسطه این دعوت بود گفت آنها میترسن که تو قبول نکنی. من جواب دادم اگر چارچوب سفرم را حفظ کنند و منظور دیگری نداشته باشند چرا نیایم. همانطور که با مردم دیگر در ارتباط بودم با کمال میل دعوت آنها را میپذیرم، به خصوص که آنها هم یک گروه خیریه هستند و سرپرستی افراد نیازمند را بر عهده دارند. اتفاقا جلسه و ملاقات خوبی بود و من از سفر و باورهایم و آنچه که رسالت سفرم بود سخن گفتم که تأثیر بسزایی بر حاضرین داشت. به سمت شمال کالیفرنیا پرواز کردم. این تغییر مسیر با تلاش ایرانیان مقیم آمریکا صورت گرفت. یادم نیست که پروازم به شهر سانفرانسیسکو بود یا به اوکلند. قرار بود که آقای شوکت به دنبالم بیایند. هنوز خاطره شیرین این دیدار به یادم مانده است. شب رسیدم و خوشحال بودم که به جای جدیدی وارد شدم و دوستان جدید پیدا می کردم. وسایلم را سوار ماشین کردیم و به سمت شهر برکلی راه افتادیم. همسر مهربان آقای شوکت منتظر من بودم. تقریبا روزی 2-3 برنامه و چندین مصاحبه با خبرنگاران داشتم و اگر وقتی باقی میماند با دانشجویان ایرانی میگذشت که از گوش و کنار به محض شنیدن خبر ورودم خودشان را میرساندند و یا به شهر و دانشگاه محل اقامتشان دعوت میکردند. محل اقامت و استقرارم در شهر انقلابی و علمی برکلی بود. وقتی خاطرات سفرم را مرور می‌کنم، بیشک یکی از شیرین‌ترین و دلپذیرترین خاطرات مربوط به اقامت در شمال کالیفرنیا، برکلی، سن هوزه، دیوی، سانتا کروز، ساکرامنتو و اوکلند بود و آشنایی با عزیزانی بود که با محبت زیاد تلاش کردند تا بهترین خاطره‌ها را برایم به یادگار بگذارند. بالاخره زمان ترک شمال کالیفرنیا هم رسید. از جاده 1 که از شمال غربی کالیفرنیا تا جنوب غرب آن امتداد داشت و از کنار اقیانوس هم میگذشت به سمت لس آنجلس به راه افتادم. زمانی که در جاده 1 رکاب میزدم احساسم این بود که در یکی از بهشت‌های روی زمین هستم، به خصوص در منطقه کارمل که به لطف دوستی هزینه اقامت یک شب در آنجا برایم پرداخت شد و شب رو در یکی از قشنگ‌ترین و گران‌ترین هتل‌های آنجا سپری کردم. صبح روز بعد منطقه زیبای کارمل را ترک کردم. روز سوم از میان جنگل اوکالیپتوس گذشتم و تمام مسیر را مست بوی درختان بودم و به اندازه حجم ریه‌هایم نفس می‌کشیدم. تا این بوی آسمانی را استنشاق کنم. ناگهان از جنگل وارد جاده‌ای شدم که در کنار اقیانوس بود. در سمت چپ جاده گله گاو در حال چریدن بودند. هیچ گاه فراموش نمی کنم. هیچ کس غیر از من در آن جاده باریک نبود و به محض ورودم از اولین تا آخرینشان دست از چرا برداشته و تا زمانی که از دیدشان خارج شدم همچنان تا پیچ جاده با چشم همراهیم می کردن. در روز ششم به شهر بزرگ لس آنجلس رسیدم. تلفن همراه هم که در طول مسیر آنتن نمی داد باعث شده بود کسی از ورودم با خبر نباشد. بنابراین بی سر و صدا وارد شهر شدم. آخرین روزهای اقامت در آمریکا با اضطراب و نگرانی از دریافت نکردن ویزای عربستان گذشت. زیرا مقیم آمریکا نبودم و زیر 40 سال سن داشتم و هیچ کدام از شرایط ورود به خاک عربستان و عقص ویزا را نداشتم. اما در نهایت به لطف یگانه دوست در آخرین روزی که ویزای حج تمتع صادر می شد و در دقایق آخر مهر ویزای عربستان هم بر پاسپورتم نشست. من همراه با دوستانی که یک ماه بی وقفه برای موضوع تلاش کرده بودند پشت در اتاق ایستاده بودیم و منتظر بودیم تا کارمند سفارت از آنجا بیرون بیاید و جواب مثبت یا منفی بدهد. وقتی پاسپورتم را به دستم داد و مهر ویزا را دیدم اشکم سرازیر شد. به یاد دارم که چند نفر دیگر هم به گریه افتادند. تاریخ پرواز گروه فردای همان روز یعنی جمعه بود. آن شب تا صبح بیدار ماندم و صبح روز بعد کشور آمریکا را ترک و به کشور عربستان سعودی پرواز کردم. دوستان عزیز خیلی ازتون متشکرم که با من همراه بودید در سفرنامه خوانی کتاب مسیر صلح. تا فرصت بعد شما رو به خدا میسپارم. فعلا خداحافظ.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
من شمع لرم
از شب گریزانم که از غم فوزون گردد تا با تب من وای شب من. شب چون فراز آید افسان ساز آید آیک ز تنهایی جان بر لب من وای شب شبها به غم مبتلا شوم با مرغ شب هم نوا شوم از بی نوایی جویم به میخانه هر شبت تا باده ای نوشم از لبت نوشین لب من وای از شب من وای از شب من. هر شب به جانم شراره ها بیمار رویت دل بی تو لبریز خون شود دور از روخت شب فوزون شود تا با تب من وای از شب وای از شب من. مراد من از جهان تویی مهربان تویی شمع محفل من شادی دل من در جهان تویی حدیث دل با خدا کنم ناله ها کنم تا به ناله تو را با شکست دلان آشنا کنم جان ریزم به پای تو میمیرم برای تو دیگر چه خواهی دل سوی تو بنگرد با یاد تو بگذرد روز و شب من وای از شب من وای از شب من وای از شب من وای از شب
تصنیف زیبا رو با صدای چابک سالار عقیلی تقدیم شما کردیم. پیش از برنامه بعدیمون یعنی مشاعره به مدت 42 دقیقه و 12 ثانیه این برنامه رو گوش میکنیم. باز میگردیم همچنان از بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ کنار توجه و تأمل شما خوبان خواهیم بود.
به نام خداوند جان و خرد
که از این برتر دارد. ز خاتمی که
دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس که چنان زو شده ام بی سر و سا